صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بکرم به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم میتوان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جو کستی شاد و تندرست باشید و ما رو در برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه فوریه 2016 برابر با 2 اسفند ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. اول یک ترانه با هم گوش میکنیم، ترانه از مرجان با نام قدغن.
حالا که گلبانوی تن خستگی توی پنجه های شب میپژمره، وقتی مثل خوره این زخم عمیق روحشو تو انزوا هی میخوره، حالا که تو دست بابا جای نون شرم خالی بودنو نداریه، ابرک چشمای ما در انگاری ماه و سال حال و هواش بهاریه، چشم بر فاجعه بستن قدغن، زیر بار شب شکستن قدغن، ای قفس شکن پاشو منم بزن، فصل پرواز نشستن قدغن. سرخ شدن، حالا که اخترکا بی واهمه زیر ساطور شب افتابی شدن، حالا که پنجره با چشم سحر توی باغ آینه قرار داره، حالا که تقویم بی برگی خاک دوباره رنگ و بوی بهار داره، چشم بر فاجعه بستن قدقن زیر بار شب شکستن قدقن، ای قفس شکن پاشا منم بزن فصل پرواز نشستن قدقن.
دوستان نازنین، ترانه که شنیدید از مرجان بود. مال هستم توجهتون رو به برنامه جلب بکنم. برنامه است البته تصویری جناب حسن دایی در مورد نمایش انتخابات که البته شما الان نمیتونید اینو به صورت تصویر ببینید که خیلی جالب بود، ولی صدا رو میتونید بشنوید. در مورد انتخابات پیش رو این برنامه رو با هم گوش میکنیم و بعد در این رابطه با هم یه گفتگو خواهیم داشت.
انتخابات خیلی اهمیت داره، این نعمت بزرگی است. همونطور که در باب نماز جمعه عرض کردیم، در باب انتخابات هم عرض میکنیم، واقعا نعمت بزرگی است این انتخابات. این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی است، انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد.
بار دیگر فصل انتخابات در جمهوری اسلامی فرا رسیده است و رژیم یک کارزار رسانه‌ای و تبلیغی به راه انداخته و سران حکومتی مردم را به شرکت در آن دعوت می‌کنند.
ملت بداند عزت او، افتخار او، اقتدار او، ایستادگی او در مقابل دشمن، جبهه دشمن به این است که وظایف انقلابی خودش رو خوب انجام بده و یکی از مهمترین هاش انتخابات. اینی که ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار میبرزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات، همه باید شرکت کنند.
شما فرهیختگان، شما اصحاب قلم، شما اصحاب اندیشه، باید همه مردم رو تشویق کنید پای صندوق آرا، ولو اینکه شرایط از دید شما 100% ایدئال نباشه. ما همه باید پای صندوق آرا برویم. قشنگترین موقع همون موقعی است که پای صندوق میریم، شناسنامه‌مونو میدیم و میخواییم رأی بدیم. اون جزء عمر آدم حساب نمیشه، اون یه ساعت، نیم ساعت، کمتر، بیشتر.
در خارج از کشور نیز طرفداران اصلاح طلبی حکومتی و همچنین وابستگان جناح‌های رژیم مردم را به شرکت در این انتخابات ترغیب می‌کنند. مسئولین جمهوری اسلامی شرکت گسترده مردم در انتخابات و با شکوه برگزار شدن آن را بیمه نظام و تضمین کننده بقای نظام می‌دانند.
انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود.
دقیقا
شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری او و ماندگاری او تأمین بشود.
به گفته خامنه ای، شرکت مردم در انتخابات نشان خواهد داد که مردم ایران شکاف و تضادی با نظام ندارند و نظام را از خود می دانند.
یکی از هدفهای دائمی جبهه دشمن که در رأسش هم آمریکاست. یکی از هدف‌های دائمی از اول انقلاب تا امروز این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره، یک دو قطبی خطرناک. اینجوری انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مأیوس میکنه، یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبره.
بدین ترتیب رژیم نزد افکار عمومی جهان مردمی جلوه داده می شود و مشروعیت می یابد.
رو جهان هم نسبت به دیدشون نسبت به ایران وقتی ببینن بعد از برجام صف بستن، صفهای طولانی، خیلی زیبا و قشنگه.
با همین نگاه حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش را مایه مشروعیت نظام معرفی کرده بود.
این انتخابات تمام شبهات، تمام سوالها، بگومگوها، نه راجع به انتخابات که راجع به مشروعیت نظام، به همه اونها پاسخ داد. آب زلالی بود که بر این آینه جمهوری اسلامی ایران که گرد و غباری فرو نشسته بود کاملا شفاف و پاکیزه کرد.
اهمیت شرکت مردم در انتخابات برای رژیم به قدری است که علی خامنه‌ای در سخنرانی خود مخالفین ولی فقیه و حتی مخالفین نظام را نیز به شرکت در آن دعوت کرد.
ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، اما نسبت به امنیت کشور که دیگه مسئله ندارن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن. خب امروز این نظام امنیت کشور رو حفظ کرده است، پیشرفت کشور رو تسریع کرده است، به این ملت عزت داده است، اینا که دیگه قابل انکار نیست، اینا رو که دوست دارن وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیت ملی.
برای رژیم شرکت مردم در این نمایشات و شلوغی صفها مورد نظر است، اما این به معنای آن نیست که رژیم اجازه حضور نمایندگان واقعی مردم و گرایشات فکری مختلف در مجلس را می‌دهد.
بنده گفتم و بازم میگم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام رو قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس.
رژیم با استفاده از نهادهای سرکوب و به کمک شورای نگهبان کاندیداهای شرکت در انتخابات را از فیلتر نظام عبور می‌دهد تا هر کس که مخالف نظام باشد یا با استانداردهای مورد نظر رهبر و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی مطابقت نکند، امکان ورود به مجلس یا کاخ ریاست جمهوری را نداشته باشد.
حضور شورای نگهبان در قانون اساسی که امام هم مکرر روی او تاکید می‌کردن یک حضور مبارکی است حقیقتاً.
شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؟ باید احراز کنن صلاحیت را. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت نداره از وارد شده، جلوشو میگیرن.
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی آخوند 88 ساله و مرید خامنه ایست. وی در نماز جمعه 1 ماه پیش در دیماه 94 وظیفه شورای نگهبان در اجرای نظارت استصوابی یعنی فیلتر کردن کاندیداها را توضیح داد.
من نمیفهمم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضی ها میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن، مردم به هر چی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر چی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ، قانون کنار بذاری، قانون اساسی کنار بذاری، قانون عادی کنار بذاری، شورای نگهبان در کار نباید باشه، بلکه بذارین در اختیار مردم. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بره تو بنده.
شورای نگهبان نهادی است که در اوایل انقلاب تأسیس شد و 12 عضو دارد. 6 تن از اعضای آن فقیه هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شوند. 6 عضو دیگر شورای نگهبان حقوقدان هستند. نحوه انتخاب آنها نیز بدین ترتیب است که رئیس قوه قضاییه لیست چند نفر حقوقدان مورد تایید خودش را به مجلس می دهد تا مجلس آنها را تایید کند. رئیس قوه قضاییه نیز خودش توسط ولی فقیه انتخاب می شود. به عبارت دیگر هر 12 عضو شورای نگهبان منتخب ولی فقیه هستند. بدین ترتیب کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری و دیگر نهادهای رژیم همه بایستی از جناح‌های حکومتی باشند و صلاحیت آنها توسط رهبر و نهادهای تحت امر وی مورد تایید قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر مردم مجبور به انتخاب بین کاندیداهایی هستند که قبلا توسط رژیم دستچین شدند. با این حال اگر رأی مردم به همین کاندیداهای دستچین شده مورد پسند رهبر و سپاه نباشد، با تقلب نفر مورد نظر خودشان را تحمیل می‌کنند. نمونه روشن آن در سال 88 بود که احمدی نژاد با تقلب رئیس جمهور اعلام شد. مردم هم به تقلب اعتراض کردند و سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی وارد عمل شدند تا با سرکوب وحشیانه، زندان و شکنجه و کشتار ده ها نفر از آنان معنای انتخابات در نظام ولایت فقیه را به آنان تفهیم کنند. سوال اینجاست که چنین مجلسی که نمایندگان آن از ده ها فیلتر نظام و رهبر عبور کردند، آیا می تواند به جز اجرای دستورات رهبر و پیشبرد سیاست‌های نظام اقدام دیگری هم انجام داده و مثلا کوچکترین گامی در جهت خواسته‌های مردم بردارد؟ شورای نگهبان وظیفه دارد تا همه قوانین مورد تصویب مجلس را بررسی کند و هر کدام را که به سلیقه خود یا نظر ولی فقیه مطابق شرع و مصلحت نظام ندانست آن را باطل اعلام نماید.
از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
من میخوام جایگاهم شانه جهما را در قانون اساسی برای شما بیان بکنم. یکی در اصل 93 میلاد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام، مصالح اسلام و مسلمین هستند. مصلحت اسلام و مسلمین را اینا حفاظت میکنند. از نظر شرعی این حق را داریم که اینا را بررسی بکنیم که اگر هر کمیش خلاف شره ما اعلام بکنیم که این باطله.
اضافه بران هر جا که شورای نگهبان قادر به کنترل نمایندگان نباشد، خود رهبر دخالت میکند تا جلوی کار مستقل آنها را بگیرد. به یک نمونه از آن نگاه کنیم که در مجلس هفتم اتفاق افتاد که با دستور ولی فقیه مجلس استیضاح یک وزیر دولت احمدی نژاد را پس گرفت. اکبر علمی یکی از نمایندگانی بود که به این مسئله اعتراض کرد و حداد عادل رئیس وقت مجلس به وی پاسخ داد.
آقای علمی اولین نفر 229. همونطور که مستحضرید اصل 89 قانون اساسی مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس میتونند در مواردی که لازم میدونند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا رو استیضاح کنند. چند ماه قبل جمعی از نمایندگان محترم طرح استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و در طول این مدت هم پیوسته و به صورت مستمر بر لزوم اعلام وصول و انجام اون تاکید و تصریح می‌ورزیدند تا آنجا که عده‌ای از امضا کننده ها در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح استیضاح هیئت رئیسه رو به آبستراکسیون هم تهدید کردند. در همین رابطه به دنبال ابلاغ نامه مقام رهبری به مجلس و قرائت نامه تشکرآمیز بیش از 230 تن از نمایندگان محترم، موضوع استیضاح خاتمه یافته تلقی شد. قطعا همکاران محترم و جناب عالی اعزام میکنید که این روند، یعنی اون شروع و این پایان، به هیچ وجه خوشایند مجلس نیست.
اقدام نمایندگان محترم برای استیضاح حق قانونی اونهاست. در این حال مجلس، خصوصا مجلس هفتم، تبعیت از مقام معظم رهبری رو بر صلاح اندیشی خودش همیشه مقدم می‌دارد، چون معتقد است که ایشان با اشرافی که دارند بهتر می‌دانند که مصلحت کشور چیست. رهبری نظر خودشون رو به مجلس اعلام کردند، فرمودند که من به نمایندگان محترم عرض می‌کنم که در واقع استیضاح در شرایط فعلی مصلحت نیست و مجلس تبعیت و اطاعت کرد و یقین دارد که اون چه رهبری تشخیص می‌دهند به مصلحت کشور. و از جناب عالی و بعضی نمایندگان دیگر هم خواهش می‌کنم که دیگه این مسئله رو بیش از این ادامه ندند. و بسیاری از نمایندگان هم همین نظر رو داشتن و این یک افتخار برای مجلس که هم به وظیفه خودش عمل میکنه، هم در جاهایی که رهبری نظری داشته باشن اون نظر رو بر نظر خودش ترجیح میده.
در خرداد 1379 مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار جناح معروف به اصلاح طلب بود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. اما علی خامنه‌ای یک حکم حکومتی برای رئیس مجلس مهدی کروبی فرستاد و وی با قرائت نامه رهبر بحث و بررسی طرح مزبور را پایان داد. به همین ترتیب رئیس جمهور نیز در نظام ولایت فقیه مثل مجلس از هیچ قدرتی در برابر ولی فقیه برخوردار نیست. در سال 1381 محمد خاتمی رئیس جمهور دو لایحه، یکی در مورد تبیین اختیارات رئیس جمهور و دیگری در مورد اصلاح قانون انتخابات، برای بررسی به مجلس ششم فرستاد. مجلس نیز آن را تایید کرد، اما رهبر و شورای نگهبان با آن مخالفت کردند و خاتمی مجبور شد تا لوایح دوگانه را پس بگیرد و به ناتوانی خود در برابر رهبر اعتراف کند. بی اختیاری رئیس جمهور در برابر رهبر و سپاه و نهادهای وابسته به آنان بگونه ایست که محمد خاتمی پس از 8 سال ریاست جمهوری و ناتوانی در اجرای وعده های انتخاباتی خود اعتراف کرد که قدرت واقعی رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه ناچیز و در حد تدارکات چیست. در پایان ریاست جمهوری وی، محمد علی ابتهی رئیس دفتر و معاون خاتمی در مصاحبه با روزنامه شرق در تیر ماه 83 که در وبلاگ شخصی خودش نیز منتشر شد، به بی اختیاری رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه اشاره کرد. سوال: اخیراً در تحلیل فضای سیاسی کشور، بهزاد نبوی سخن از جایگاه تدارکاتچی بودن رئیس جمهور در ایران گفت و از تمامی اصلاح طلبان خواست تا به مبارزه با روی کار آمدن رئیس جمهور تدارکاتچی در دوره آینده بپردازند. نظر شما چیست؟ ابتهی: این بحث را دو سال پیش آقای خاتمی وقتی که لوایح دوگانه را به مجلس تقدیم کرد گفت و موضوع جدیدی نیست. سوال: بله همینطور است، ولی منظور من این است که تدارکاتچی بودن رئیس جمهور پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم نموده بیشتری پیدا کرد. ابتهی: آنچه از اهمیت برخوردار است این که هیچ رئیس جمهوری دوست ندارد تدارکاتچی شود و آقای خاتمی هم بیشتر از دیگران دوست نداشت که یک رئیس جمهور تدارکاتچی شود و تلاش بسیاری در این جهت کرد. اما واقعیت ساختار قدرت در ایران همین طوری است و با تلاش و اراده رئیس جمهوری بعدی یا قبلی فرقی نمی کند. پس در واقع شما معتقدید با توجه به ساختار قدرت در ایران تدارکاتچی بودن برای رئیس جمهوری غیر قابل اجتناب است؟ ابتهی: ببینید، آقای خاتمی آدم بسیار پرقدرت و با اراده و استفاده کننده از حد اکثر ظرفیتی است که در اختیار دارد. ما در دوران انتخابات آقای خاتمی وعده‌های بسیاری دادیم که حتی کمتر از خواسته‌های الان جامعه بود، ولی همان وعده‌ها را نتوانستیم تحقق ببخشیم، زیرا در مقابل راه‌ها یک دیوار بلند بود که این هم در چارچوب حقوق و قانون قابل توجیه است. ابتهی در پایان مصاحبه به کسانی که تمایل به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند توصیه کرد که صادقانه به مردم بگویند که رئیس جمهور در نظام ملت فقیه قدرتی ندارد و قادر به اجرا کردن وعده‌های خود نیست. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم در دوران آینده امکان بیشتری از این وجود داشته باشد و لذا من به کسانی که قصد ورود به عرصه ریاست جمهوری را دارند توصیه می‌کنم صادقانه به مردم بگویند چه اتفاقی خواهد افتاد تا دوباره امید جدیدی در مردم ایجاد نکنند و بعد نتوانند پاسخگو باشند. بدین ترتیب نمایش انتخابات در نظام ولایت فقیه تنها و تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظام و طولانی تر کردن عمر آن است. آن دست از کسانی که با ژست اصلاح طلبی مردم را به شرکت در این نمایشات فرا می خوانند بیش از هر چیز تلاش می کنند تا مردم امید خودشان را به نظام و اصلاح طلبی حکومتی از دست ندهند و به دنبال راه حل های ساختار شکن در جهت حذف کامل رژیم حاکم بر کشورمان نروند.
شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه؟
خیلی خوب، چشم. اعتقاد بنده به اصلاحات در درون نظام بوده است. اصلا من جمهوری اسلامی را دستاورد بزرگ مردمی ترین انقلاب روزگار خود می دانم و به عنوان یک انسانی که درد جامعه را دارم این نظام حفظ او را لازم می دانم. انقلاب اسلامی ایران را مرحله مهم تاریخ اخیر کشور ایران می دانم و دفاع از آن را برای دموکراسی، برای آزادی و برای نجات از سلطه بیگانگان بر خود فرض می دانم. راه درست حرکت کردن در درون جمهوری اسلامی است.
بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های اخیر خود به ولی فقیه گوشزد کرد که در صورت حذف جناح‌های رقیب از انتخابات نمیتوان مردم را فریب داد و آنان را به شرکت در نمایش انتخابات ترغیب کرد. در این صورت مردم از نظام مایوس شده و به دنبال راه‌های دیگری می‌روند و این برای نظام خطرناک است.
ما باید بفهمیم این آقایانی که تصمیمات نادرست میگیرن بفهمند که اگر این مردم بی تفاوت بشن، اگر این مردم مخصوصا جوانها تحصیل کرده ها اگر اینها بی تفاوت بشن ما مسئولیتمون نمیمونه، اینجوری شکل دیگری پیدا میکنه. بی تفاوتی مردم خطر بسیار بزرگیه. چجوری مردم بی تفاوت میشن؟ یکیش همین انتخاباته. مردم اگه ببینن در انتخابات رأی تحمیلیه قطعا تکرار نمی کنن.
شاهدین دوستان، شنوندگان گرامی، پس حضور ما در پای صندوق رأی مهر تایید بر این رژیم، بر بدبختی و زندگی 37 ساله که به ما تحمیل کردن. اینها رأی براشون مهم نیست، حضور ما پای صندوق رأی مهمه که ما همیشه که تحریم کردیم. ما که رژیم جمهوری اسلامی نمیخواستیم، نمیخوایم. خب برای چی بریم به نمایندش رأی بدیم؟ اروپایی ما میخندن، میگن شما اگر این رژیم رو نمیخواین چرا پس میره رأی میدین؟ برحال با ترفندهای مختلف سعی کردن مردم پای صندوق رأی بکشن تا به حال که دی که مجبورن برن. اقلیت‌های خارجی مثل افغانی ها که اینا رو میکشونن مجبور پای صندوق رای و مجبورن برن رای بدن، ولی ادم به خاطر که مهر به خودشون اسنامشون بتونن آینده ای داشته باشن، به هر حال اینا همه مجبور شدن که برن پای صندوق رای. ولی مسئله اینه که ما چون اینا خودشون انتخابات رو بهندسی میکنن، کردن همیشه هم میکنن، ولی ترفندهای مختلف به کار برن که ما بریم پای صندوق رای. خود روحانی هم گفت رأی که میدی مهم نیست، حضورتون مهم است پای صندوق رأی. عزت رژیم، بقای رژیم، ثبات رژیم، اینا ما مردم رژیم رو نمیخوایم. و اگر رفتیم پای صندوق رأی یعنی همین کار خواهیم کرد. حالا ببینید چجور به التماس افتادن، چون خودشون فهمیدن که رأی مردم، حضور مردم پای صندوق رأی چقدر مهمه. بله، یه ترانه با هم گوش میکنیم از داریوش، بعد برنامه رو ادامه میدیم. خاک خسته.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن، نعره کن ای خاک خسته، خاک گلگون، نعره کن. شب هق هق، شب پر پر زدن چل چله هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم غصه کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم غصه کجاست؟ این همه جوخن، این همه داد، این همه مرگ، این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان، این همه درد، این همه عشق، نهایت کن خاک گلگون. شب هق هق، شب پر پر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم غصه کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم غصه کجاست؟ خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطن تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران، شب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست. این همه جوخن، این همه دار، این همه مرگ، این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان، این همه در، این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون. شب هر هر شب هر هر زدن چلچله هاست، از بزل گریه پرم، خانه هم قصه کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم قصه کجاست؟ خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران، شب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.
دوستان نازنین، من صحبتمو تصحیح میکنم که گفتم افغانیا میبرن مجبورن که برن پای صندوق رای، البته اونها حق رای ندارند، ولی حضورشون رو گفتم که در تظاهرات یا برنامه هایی که رژیم میذاره، تظاهرات خودش در واقع برای بزرگداشت کارهایی که میکنه، اونها رو مجبور میکنه که بیان توی خیابون و حضور داشته باشن. جناب امیری، ایشون هم مثل که در مورد انتخابات مطلبی داشتن، با هم گوش میکنیم صحبت هایشونو.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد قبولشون واقع شده باشه. ممنون خانم عرفانی. من قبل از اینکه مطلبمو بخونم، یه مطلب جالبی رو دیدم که اتفاقی که برای مردم ایران افتاده در این چند سال، جالب دیدم که اینو قبل از اون بخونم واسه دوستان، که از دکتر بابک مختاری هستش که میگه 37 سال پیش مردم ایران کشورشون رو با سوئیس مقایسه میکردن و از اینکه میدیدن که ایران سوئیس نیست ناراضی بودند. 25 سال پیش مردم ایران از این ناراحت بودند که چرا کشورشان از کره جنوبی عقب افتاده است. 15 سال پیش مردم ایران از این ناراضی بودند که چرا کشورهایی مانند ترکیه و مالزی از ایران جلو زده اند. و 5 سال پیش ایرانیان از این ناراحت بودند که چرا ایران از هر نظر به ویژه از نظر اخلاقی سقوط کرده است. اما امروز با شگفتی بسیار می‌بینیم که بسیاری از ایرانیان از وضعیت کنونی بسیار خوشنودند و خدا را شاکرند که مثل عراق و سوریه نیستند. دقیقا همون اتفاقی که افتاده که می‌بینیم که خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌اش میگه که باید حافظ این امنیت باشیم. آنها کشورشون را این بار نه با سوئیس و نه کره، بلکه با گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده و طالبان مقایسه می‌کنند و از این مقایسه احساس رضایت و آرامش خاصی دارند. در واقع این دگردیسی حکایت همان قورباغه‌ای است که اگر ناگهان در آب جوش انداخته شود بلافاصله از آن بیرون می‌جهد، ولی اگر آب را کم کم گرم کنند، زمانی که آب به جوش آید، با این که قورباغه پخته شده، پخته شدن رنجاور خود را حس می کند، ولی توان بیرون جهیدن از آب جوش را ندارد و با چشمهای باز به تماشای تباهی و نابودی خیش می نشیند. دوستان عزیزم، ما موضوعی که می خواهم در مورد صحبت کنم در مورد حمایت اوباما از جمهوری اسلامیه که یادآور حمایت سیاه از مجاهدین افغانستان در سالهای 1978 و 1979 است که به تقویت گروه‌های جهادی در افغانستان و پیدایش نهایی القاعده، طالبان، داعش منجر شد و آمریکا خود بزرگترین ضربه ها را از همین سازمان هایی که روزی با کمک سازمان اطلاعات پاکستان و در مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد خورد. امروز اوباما و موگرینی اشتباه ریگان را تکرار کرده و برای مبارزه با افرادگری سنی با یا افرادگری شیعی دست وحدت و همکاری می دهند. جالب است که روحانیت حاکم بر ایران ضمن استفاده بردن از همکاری‌های اروپا و آمریکا در حوزه رفع تحریم‌ها، رفع انزوای بین‌المللی و غیره به همان شدت سابق به ضدیت خود با این کشورها ادامه داده و در داخل نیز سرکوب و آزار دگراندیشان را شدت بخشیده است. اوباما به چینی شدن اقتصاد و سیاست در ایران چشم دوخته است و امید دارد با تقویت گرایشات اصلاح طلبی در میان حزب الله دنگ شیانو پینگ و یا گورباچوف اسلامی پیدا کند. غافل از اینکه ایدئولوژی کمونیست های حاکم بر چین و شوروی از جنس مدرن بود و آن رهبران در چین یا روسیه مدرن نابودی خود را نمی دیدن و دیدیم که توانستند خود را به طور نسبی با الزامات جامعه بین المللی و در داخل کشور خودشون را هماهنگ کنند. اما روحانیت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدرن شدن جامعه مرگ و حذف تاریخی خود را می‌بینند و قطعاً برای گسترش بنیادگری شیعه گسترش اعمال تروریستی خرابکاری در تمامی حرکات صلح‌آمیز بین‌المللی دست به تمهیداتی خواهند زد. تلاش برای دستیابی به بمب اتم از اولین اقداماتی است که حکومت اسلامی در حال حاضر هم به آن مبادرت می‌ورزد و به زودی این اسرار نهان از پرده برون خواهد شد. مگر روزی بیل کلینتون با همین اطمینان اوباما مژده نداد که کره شمالی را برای همیشه از داشتن بمب اتم محروم کرده است؟ نتیجه آن خطا را امروز در کره شمالی صاحب بمب اتم می‌بینیم. بیت رهبری و سپاه در فردای ایران مدرن شده هیچ جایگاهی برای خود نمی‌بینند و برای همین با شدت تمام در مقابل گسترش جوامع مدنی، پیدایش اتحادیه‌های کارگری، سیر روزافزون اجتماعی شدن زنان خواهد ایستاد و در حال حاضر هم با به دست آوردن هر موفقیت در گشایش روابط خارجیش سرکوب در داخل را گسترش می‌دهد. به نظر می‌رسد وقتی که نظام اسلامی صاحب بمب اتم شده باشد، وقتی که اسرائیل را مورد حمله نظامی قرار دهد، وقتی که چاه‌های نفت منطقه را با آتش بکشد، وقتی که در هراس از مرگ تنگه هرمز را ببندد، آنگاه برای پشیمانی آمریکا و اتحادیه اروپا دیر شده باشد و اینان فقط با دخالت فاجعه‌بار نظامی در ایران خواهند توانست اشتباهات فعلیشان را جبران کنند که تنها مردم ایران بالاترین ضربه ها را از چنان اقداماتی خواهند خورد. دوستان عزیز تشکر میکنم که این برنامه رو گوش دادین. خانم رفا میخواین موزیک پخش کنید؟
بله، یک موزیک گوش کنیم و برنامه رو ادامه بدیم. موزیک ترانه‌ای از شهرزاد سپانلو به نام آزادی، اینو به صورت زنده اجرا کرده.
وقتی بخونی از ته دل آواز خوشگه رویای ما را می نوازی، با حرف حق بر می نوازی، با ما بخن خوشبخت و خوشحال از حال امسال ما مردمانه جوانی گاهی فقیر و ناتوانی،
زمان آینده ماست، رویای ما رویای فردا. آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی، بگو هی با ما بگو هی.
دوستان نازنین، ترانه آزادی شدین از شهرزاد سپانلو. توجه رو جمع کنم به صحبتی که شده با مردم توی خیابون، که اگر شما نماینده رو ببینید ازش چی میخواین، بهش چی خواهید گفت. با هم گوش میکنیم به صحبتهای مردم.
یه نماینده مجلس رو ببینید چی میگی بهش؟
شعارهایی که میگه باید عمل کنید.
آقای نماینده، شما که هی میگی به من رأی بده، به من رأی بده، وقتی میری اونجا چرا دیگه این آقا رو اینا رو دیگه نمیشناسی؟ علت چیه؟
به قسمت پابن با بان بازی نکن تو مجلس.
من نزدش میپرسم، میگم برای مردم چیکار میخوای بکنی؟
میگم یه وعده‌ای بده که بتونی انجامش بدی.
آقای نماینده، انقدر به فکر دانشجو باش. بنده دانشجو هم دست فروشی میکنم، مسافر کشی میکنم.
نماینده رو ببینید چی میگی بهش؟
بهت میگم آقا نذار مملکت چپاول کنن.
نماینده رو میگم آقا درست کار کن، وجدانن درست کار کن.
دور اطرافتو نگاه کن، خودت هم یه روزی صفر بودی رسیدی به اینجا.
میدونی چی میگم؟ شعار نده. اگه میتونی برو، نمیتونی وایسه و مردم بگو آقا نمیتونم.
میگم فقط صحبت نکنن، عمل کنن.
تا حالا یک نماینده شده که یه جلسه بذاره با مردم مشکلات مردم رو بدونه چیه؟
نامزده رو ما کجا دیدیم که باش دو کلمه حرف بزنی؟ فقط رأی میخوام.
حقوقشون تو چهار سال چقدره که دوبل اون حقوق رو واسه رأی جمع کردن خرج میکنن؟
به نماینده میگم اگه کاری از دستت برمیاد بیا نماینده باشه.
نماینده رو ببینید چی میگه؟
اول اینکه میخوام ببینم نماینده رو من میتونم ببینم؟ نماینده اگر بره اون بالاها رسیدگی میکنه، آیا میاد کسی رو ببینه؟
آقای وکیل، شما از این ملت داری حقوق میگیری و تمام هم و غم باید حل مشکلات این ملت باشه.
این روستاها رو بهش رسیدگی بکنید، این جمعیت رو برگردونید به این روستاها، تولید رو، سطح تولید را تو کشور بالا ببرید، سود بانکی را کم بکنید.
عزیز نماینده، عالم بیعمل نباش، اونجا نشین، بیا تو جمع مردم.
سوالی که دارم اینه که ببینه الان میخوام ببینه اونجا میشینه چیکار میکنه.
این صندلی 4 سال عمر داره، 4 سال دیگه دوباره تو با این مردم کار داری، پس باید به درد دل مردم برسی. شما در قبال مردم مسئولی.
بله دوستان نازنین، شاید این صحبت‌های مردم در خیابان که چی میگن، چی میخوان. ولی مثلا که اشتباهی که ما میکنیم، فکر میکنیم که ما میتونیم مطالباتمون از این رژیم بگیریم. این رژیم پایش بر اساس دروغ و جنایت بوده از روزی که اومده، و همیشه هم مردم از سر ناچاری مجبور شدن که انتخاب بین بد و بدتر بکنن، در صورتی که بین بد و بدتر اصلا نیست. اینها یه ایدئولوژی دارن، استراتژیشون هم مثل همه، فقط تاکتیکاشون فرق میکنه. اینی که ما بگیم که خیلی خب حالا این آخوند شاید بهتر از اون آخوند باشه، این اشتباه محضه که تا حالا انجام شده. اینها همونطور که میگفت دیگه، خامنه ای میگفت که عزت رژیم، حفظ بقای رژیم، همه رژیم فقط براشون مهمه، که این رژیمی است که مردم میدونن که چه پوستی ازشون کنده. به هر حال یکی از سرفصل‌هایی که ما الان داریم و مثل قبل که یکی دو سرفصلی بوده از دست دادیم، نباید از دست بدیم، و اون هم نرفتن پای صندوق رأی. فکر نمی کنم هیچ مبارزه از این دیگه راحت تر باشه که آدم پای صندوق رأی نره. نرین پای صندوق رای، حضور نداشته باشین. اینا همیشه مهندسیشون رو خواهند کرد و فکر نکنین که تغییری ایجاد خواهد شد. اگه آدم نمایندهش رو میتونست بفرسته، کاندیدش رو میتونست بفرسته به مجلس، خب ممکن بود دادن به یک چه میدونم آب باریکه هست، کم کم میشه کاری انجام داد. ولی اینا نمیذارن تا این نظام هست، تا پاسداران هستن که همیشه در دستشون هست که بال نظامیه، حفظ این رژیمه هیچ کاری نمیشه کرد.
من پیرو به صحبت‌های شما خانم عرفانی بعد به اینم اشاره کنم که کسانی که الان دارن کاندیدشون در واقع برای مجلس و یا هم مجلس خبرگان، همه اینا فامیل هستن با هم. یعنی رژیم جمهوری اسلامی ایران غیر خودی رو اجازه نمیده که وارد به اصطلاح این سیستم بشه. اینه که مردم باید اینو بدونن که کسانی که میرن، مثل همون مطلبی که شما گفتین، کسانی که میرن رأی میدن باید اینو بدونن که شما یا دارید به پسرخاله مثلا آقای عارف رأی میدید، یا به پسر آقای عارف رأی میدید، یا دارید به پسر نمیدونم فلان نماینده مجلس داری رای میدی، فرقی نمیکنه چه کسایی الان اونجا هستن. اینو باید مردم بدونه که اینا فامیل هستن. هیچ موقع از بیرون از این سیستم کسی رو اجازه نمیدن که بخواد کاندید بشه.
دقیقا همینجوره. به هر حال من فهم کنم باید انتخاب احسن کرد و وقتی که کاندیدای ما نمیتونن برن، ما کی باید انتخاب کنیم؟ نباید انتخاب بکنیم. یعنی ببینین حضور ما در پای صندوق های رای این بسیار سرنوشت ساز خواهد بود همیشه، و این دفعه دیگه کاملا مشخصه. شما ببینید خودشون درخواست میکنن که بیاین رای بدین، دیگه فریب نخورید، گول نخورید. آیا اگر که ما الان نریم رای بدیم بچه خواهد شد؟ همینی که هست، ولی بدتر و به نظر من بدتر نخواهد شد. بعد میفهمن که مردم اینها رو نمیخوان. جوامع بین المللی هم میبینن و متوجه میشن که مردم در پای صندوق رای حضور ندارن. صحبت های همه رو شنیدین دیگه، از خاتمیش گرفته، رفسنجانی، خامنه ای، اینا همه بودن، همه رئیس جمهور بودن، دو دوره بودن، حالا دوره دوم روحانی هم خواهد بود. به هر حال اینا باید دست به ترفند بزنن
دیگه. اینا اگه برای بقای خودشون مجبور هستن که تلاش کنن. اگر وقت داریم من شعر بخونم، اگه وقت نداریم میخواین برای هفته آینده؟
البته یه مقدار وقت داریم و شما میتونین که شعرتون رو بخونین.
من اسم شعرم از جنگ گرگ هاست، مردم هوشیار باشید، که ربطی هم داره به همین انتخاباتی که پیش رو هستش. جنگ گرگ هاست، مردم هوشیار باشید، بس است خواب غفلت، وقت آن است بیدار باشید. در پس پرده روبهی مکار خابیده، بار دیگر برای فریبتان نقشه کشیده. دیروز شیخ اصلاحات بود منجی، امروز شیخ اعتدال است منجی. این و آن ندارند با هم فرقی، همه با دروغ گویند آمده ایم برای ترقی. جنگ قدرت بینشان در گرفته، کل این کشور را سپاه و رهبر گرفته. جایی که حاکمانش گرگ و روباه و شغال است، داشتن زندگی خوب از آرزوهای محال است. به چشم خود میبینی این همه زندانی سیاسی در بند، چه شود گفت بنیانتان دروغه هست. هرچند از کدامش بگویم، لاله های در بند یا پرندگان در قفس، که حتی ندارند مجال نفس. حال باید گفت زندان ایران، نیست به بزرگی آن در جهان. حال ندارد فرقی زندان اوین باشی یا در خیابان سوار ماشین باشی. برای رهایی از این زندان بزرگ، باید که رها شد ز دست روباه و شغال و گرگ. باید که دوباره شود قلمروی شیران، آری این است مستحق کشوری به نام ایران.
خب دوستان نازنین، داریم پایان برنامه نزدیک میشیم و توجه رو جلب میکنم به آگهی کنسرت نوروزی. کنسرت نوروزی 26 برگزار خواهد شد با حضور مایکل و در هتل اشپیرگارتن در لندن پلاتس شماره 5048 زوریخ. ورودی 40 فرانک خواهد بود و بعد از آن یعنی تا شب اگر شب برنامه باشه 50 فرانک خواهد بود احتمالاً که 10 فرانک اضافه می شود و بچهای زیر 10 سال هم بدون ورودی میتونن شرکت بکنن. این برنامه ساعت 19 شروع خواهد شد. ورود به سالن ساعت 18. پس برنامه نوروزی 26 ماه مارس خواهد بود. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با ترانه اجازه بی اجازه شاهکار از شهریار قنبری برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچپچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. نوشتم قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر